اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عرایض ما در دو شب گذشته این بود که اولا ثمره و حاصل تمام دستورالعمل‌های دینی حسن خلقه، یعنی اگر کسی به دستورالعمل‌های دینی عمل کنه ولی این محصول رو به دست نیاره، عملا کارش بی نتیجه است. در شب گذشته هم در فصل دوم بحث عرض کردیم که حسن خلق تعریفش اعتداله. خداوند انسانو مرکب از سه قوا آفریده، یکی قوه عقل، قوه شهوت و قوه غضب. این سه قوه سه تا حالت میتونن داشته باشن. یه حالت اینه که به اوج کمال برسن، یه حالت اینه که ساکت و خمود باقی بمونن، و یه حالت دیگه این است که در حد اعتدال باشن. حسن اخلاق اعتدال این سه قوه است و افراطشون یا تفریطشون میشد سوء اخلاق. تمامی رذایل مصادیق افراط یکی از این سه تا قوه یا تفریط یکی از اینا هستن، و تمام محاسن اخلاقی محصول اعتدال این سه قوه. اون وقت این سه قوه وقتی که در مقام اعتدال قرار گرفتن، نام عقل میشه حکمت، نام شهوت میشه عفت، نام غضب میشه شجاعت. از اعتدال این سه تا قوه یه قوه چهارمی متولد میشه به نام عدل. در نتیجه حکمت و عفت و شجاعت و عدل، این چهارتا ارکان چهارگانه اصول اخلاق هست. این بیان در عبارتهای تمامی علمای اخلاق آمده. مرحوم فیضم اینو از با تهذیب عبارتهای غزالی بیان کرد، مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان اینو بیان فرموده. یه زمانی ما توفیق داشتیم در همین مجلس مفصل راجع به این موضوع صحبت کردیم. این خلاصه آنچه که ما در شب‌های گذشته عرض کردیم. فقط جمله پایانیمون این بود که جناب فیض فرمود که این اعتدال که در حقیقت انسانیت حقیقیه، در تنها کسی که به طور کامل جمع شده به نام انسان کامل در رسول خداست، و بعد هم جانشینان ایشون که اهل بیت عصمت و طهارت. و در شب گذشته ما روایتی رو از خلق و خوی رسول الله نقل کردیم که ملاحظه فرمودید که ایشون چه سیره‌ای داشته. حالا امشب در قسمت سوم بحث ما موضوع سخنمون پاسخ به یک سواله. امشب میخوایم یه سوال رو پاسخ بدیم. آیا تربیت اصلا ممکنه؟ این سوال موافقان و مخالفان داره. یه دست هم با تربیت مخالفن، میگن تربیت هیچ تأثیری نداره. برای این ادعای خودشون هم دلایلی رو قائلن. میگن تربیت شما در واقع میخواین خلق رو تغییر بدین. خلق آیا شما میتونین خلق رو تغییر بدین؟ میشه آدمی که قدش کوتاه قدش رو بلند کنه، آدمی که زیباست زشت کنه خودش، آدمی که زشت زیبا کنه چهرهشو. همونطور که چهره رو نمیشه تغییر داد، خلق رو نمیشه تغییر داد، خلق هم نمیشه تغییر داد. و دلیل دومشون اینه که تغییر خلق به قلع و قمع کردن شهوت و غضب، و شهوت و غضب اصلا از اجزای وجودی انسانن، اینا رو نمیشه قلع و قمع کرد. پس در نتیجه هر کس هر جوری که هست هست، اینا مخالفان تربیتن. حالا جناب فیض که البته مخالف با این امره، ایشون میفرماید که تربیت ممکنه. بعد از اینکه دلایل این گروه رو که بنده خلاصه عرض کردم بیان میکنه، میفرماید که اولا در رد این مطلب باید بگیم که اگر تربیت ممکن نبود، اصلا این همه ارسال رسول و انزال کتب و تمامی این تلاش های انبیا همه بی خود بود. لو کانت الاخلاق لا تقبل و تغییر، اگه اخلاق تغییر رو قبول نمی کرد، لبطلت الوسایا و المواعظ و تعدیبات، این همه وصایا، این همه موعظه ها، این همه تعلیم و تربیت. ولما قال رسول الله حسنوا اخلاقکم، خب پیغمبر نمیفرمود که حسنوا اخلاقکم، اخلاقتونو حسنه قرار بدید، اخلاقتونو درست کنید. خب پیغمبر فرمود اخلاقتونو درست کنید، پس معلومه که امر به محال نکرده. و کیفه یونکر و هازا فی حق آدمیه، بعد میفرماید که حالا چطور اصلا میشه انکار کرد در حالی که تغییر و خلق البهیمه ممکنون، حیواناتو میشه خلق و خوشونو تغییر داد. حیوانات شکاری رو که کارشون شکاره و خوردن شکار تربیت میکنن، حیوان شکاری شکار رو میاره تحویل صاحبش میده. حیوانی رو که وحشی بودن در ذاتش تربیت میکنن به انسان سواری میده. از یونقل و سید منت توحش الال اونس، خب یه حیوان شکاری رو از توحش به اونس، ول کلب من شرح الاک، سگ که کارش افراط در خوردنه تربیتش میکنن اون شکاریو که وقتی که میگیره باید بخوره میاره تحویل صاحبش میده. و اسبو از سرکشی تربیت میکنن به انقیاد. و کل ذالک تغییر الاخلاق، وقتی حیوانو میشه اخلاقشو تغییر داد مسلما انسانم میشه اخلاقشو تغییر داد. بعد ایشون یه فرازی رو مطرح میکنه که بسیار فراز جالبی. حالا باز ما یه حرف همیشگی داریم، اون حرف همیشگیمون اینه که ما میگیم ما به شدت ما دیندارها در امور دینی دچار خلط مبحثیم، یه سلسله امور رو با هم قاطی میکنیم، چیزی رو جای چیز دیگه میذاریم. ایشون میفرماید که اموری که مربوط به تربیت میشه دو دست است. یه دست از امور اموری است که انسان هرگز دخالتی در اون امور نداره. حالا برای اینکه بیان ایشون روشن بشه ما یه اصطلاح خیلی ساده‌ای رو تعریف بکنیم. ما در علم فلسفه یه اصطلاحی داریم به نام حرکت. حرکت در فلسفه با حرکت در علم فیزیک فرق می‌کنه. در علم فیزیک جابجایی یه شی از یه نقطه به نقطه دیگر رو شما میگید حرکت. اما در علم فلسفه به تبدیل شدن قوه به فعل میگن حرکت. یعنی اگر یک دانه سیب که الان بالقوه درخت سیبه از این قوا خارج بشه، قوهش به فعلیت تبدیل بشه، تبدیل بشه به درخت سیب، به این میگن حرکت. شما وقتی به عالم نگاه میکنید دائما تمام موجودات عالم در حال حرکتن، یعنی هیچ لحظه ای نیست که هیچ موجودی در این عالم متوقف باشه. تمام موجودات، نباتات و جمادات و انسانها و حیوانات، همه در حال حرکتن دائما. حالا البته بعضی حرکت ها بسیار از نگاه ما که انسانیم کنده، ممکنه مثلا بعضی از حرکت‌های زمین شناسی باشه میلیون‌ها سال طول بکشه، ما عمر کوتاه 70 ساله داریم مثلا اونو حرکت نمی‌بینیم، ولی دائما تمام موجودات عالم در حال تغییرن. دائما خاک داره به گیاه تبدیل میشه، دائما گیاه داره به گوشت تبدیل میشه، دائما گوشت داره به انسان تبدیل میشه، به نطفه انسان، نطفه به علقه، علقه به مزغه، مزغه به عظام. پس شما هیچ موجودی رو در حال توقف نمی‌بینید. گاهی از اوقات هم ممکنه توهم بشه بگیم خب آقا مثلا توی رحیمی ما پارسال دیدیم امسال همونی کی هستی. نه خیر، ما خودمونم هر لحظه‌ای که بر ما میگذره اون لحظه داره در وجود ما با ما ترکیب میشه، ما یه لحظه بعد یه آدم دیگری هستیم. این حرکت در واقع حرکت در جوهر ماست، یعنی ما جوهر ذاتمون داره تغییر میکنه، جوهر ما در حال تغییره. حالا توی این داستان ما بعد از حرکت دیگه کاری نیستیم، بعد از حرکت دیگه اتفاق افتاده تموم شده. یعنی اگر این خاک الان شد دانه سیب، خب خاک چجوری میشه دانه سیب؟ خاک در درون ساختار درخت سیب وارد میشه، حالا با اون تفاصیلی که علمش میگه که من بلد نیستم، اجمالشونه که ما میفهمیم اینه که همین خاک و همین آب و همین نور خورشید در درون کارخانه درخت تبدیل میشه به دانه سیب. وقتی شد دانه سیب دیگه تو این لحظه که من الان دارم به دانه سیب نگاه میکنم نمیتونم دانه سیبو بکنم دانه گلابی. دانه سیب دانه سیبه، نمیتونم بگم خب نه من با اختیار خودم دانه سیب میکنم ولی میشه درخت گلابی، این از اختیار من خارجه. پس اگر یه متحرکی حرکتشو انجام داد من در این نقطه که الان روش دست گذاشتم نسبت به گذشتش هیچ اختیاری ندارم. بله نسبت به آیندهش اختیار دارم. نسبت به آینده من الان میتونم این دانه سیب و زیر پای خودم له بکنم، دوباره این دانه سیب پوسیده بشه برگرده به خاک. میتونم این دانه سیب رو بکارم بشه درخت سیب. پس این تأثیرگذاری من مربوط به آینده است، مربوط به ادامه ی حرکته. این خلاصه فرمایش مرحوم فیضه. میفهمد یه سلسله از امور هستن که ما در اونها هیچ دخالتی نداریم. اینا کدوم امورن؟ اینا اون اموری هن که طی شده. یعنی چی؟ یعنی الان فرزند من به دنیا آمده، این فرزند با یه استعدادی به دنیا اومده، من نمیتوانم استعدادش رو تغییر بدم. اگه فرزند من استعداد رشته منو نداشته باشه، من نمیتوانم در رشته خودم اینو رشد بدم. بله میتونم به زور بیارمش تو این رشته، هیچی هم نمیشه، به جایی هم نخواهد رسید. اما اگه تو اون مجرای استعداد خودش حرکتش بدم، به نبوغ میرسه در مجرای استعداد خودش. پس من نمیتوانم استعداد رو تغییر بدم. این اون اموریه که ما توش دخالت نداریم، ولی در ادامه ما دخالت داریم. لذا میفرماید که ما نمیتوانیم بگیم تربیت ممکن نیست. ان الموجودات منقسمه الى ما لا مدخل للآدمی و اختیاره فی اصله. یه بخش هایی از این عالم هستن که انسان توشون هیچ دخالتی نداره. یکی از اون چیزایی که انسان توش دخالت نداره قانون این عالمه. کس سماء و الکواکب، آسمان، ستاره ها، اعضای داخلی و خارجی بدن و بالجمله. یه کلمه میگه که توضیحش همون بود که عرض کردم، کل ما هو حاصلون کاملون وقع الفراق من وجوده و کماله. هر چیزی که مسیرشو طی کرده، اون چیزی که مسیرشو طی کرده، دیگه انسان تو اون تیکه‌ای که طی شد دخالتی نداره. اما و الا ما وجد وجودن ناقصن. حالا شما نگاه کنید رو هر چیزی که دست بذارین، یه تیکه از مسیرشو طی کرده، تو اون قسمتی که طی کرده ما دخالت نمیتونیم بکنیم، اما باز این مسیر ادامه داره، هیچ موجودی متوقف نیست. تو اون قسمت ادامه ما میتوانیم دخالت کنیم. ایشون تعبیر میکنه به وجود ناقص و قوه، قوه قبول کمال. میفهمد اینجا به اختیار ما ربط داره. فَإِنَّ النَّوَاتْ لَيْسَ بِتُفَّاهْ وَلَا نَخْلْ إِلَّا أَنَّهَا خُلِقَتْ خِلْقَتًا يُمْكِنُ أَنْ تَسِيرَ نَخْلًا. هسته خرما سیب خلق نشده، هسته خرما خلق شده. این در ادامه سیرش میتونه خرما بشه. پس ما تا اینجا یا که اومده نمیتوانیم توش دخالت بکنیم، یعنی نمیتوانیم بگیم نه من اینو میکارم میشه سیب، ولی در ادامهش میتوانیم دخالت بکنیم. فاذا صارت النبات متاثره بالاختیار حتی تقبل بعض الاحوال دون بعض. میگه حالا شما میتونید در ادامه تو این هسته خرما دخالت کنید، کذالک الغضب و الشهوه، شهوت و غضب هم همینه. این مولودی که متولد میشه صاحب سه قوه است، شهوت و غضب و عقل. ما میتوانیم در این سه قوه دخالت کنیم در مسیر ادامه مسیر این سه قوه. حتی لا یبقا ولو اردنا قمعهما و قهرهما بالکلیه. ما نمیتوانیم این قوا رو قلع و قمع کنیم، هرگز نمیشه که هیچ اثری ازشون نباشه. اما لو اردنا اصلاحهما و انقیادهما به ریاضت و المجاهده. اگر بخوایم که این قوا رو با ریاضت و مجاهده تحت کنترل در بیاریم، این کار شدنیه. و قد امرنا بذالک، اصلا به ما امر کردن این کار رو بکنیم. و سار از ذالک سبب نجاتنا، اصلا دلیل نجات، سبب نجات ما در اختیار قرار گرفتن این قوا تحت تسلط عقل ماست. بعد میفرماید البته نعم الجبلات مختلفتون، انسان ها مختلفن. شما دانه لوبیا رو وقتی تو فصل خودش میکارین، دو هفته بعد خوشه میزنه بیرون. اما ممکنه که، حالا من اون قدیما میکاشتم یادم نیست الان چقدر طول میکشه، ولی تو یه فصل زراعی لوبیا میده، حالا دو ماه سه ماه، ولی هیچ وقت شما نمیتونید دانه گردو رو بکارید از گردو تو یه فصل زراعی میوه بگیرید. اون رشدش چند ساله است، حداقل 10 سال طول میکشه اون گردوهای قدیمی. حالا جدید گردوهای اسرائیلی اومده اینا زود بار میده ولی اون قدیمی ها ایرانی هاش 10 ساله بار میده. اما لوبیا در یه فصل زراعی بار میده. بله میفهمد که طبایع مختلفن. اون سنگ نوشته انس بعضیا سریع القبولن، بعضیا بطیء القبولن. حالا ما که یک معلم ساده هستیم تو مدرسه اینو در طول سالهای معلمیمون دیدیم. بعضیا با یه جمله سریع یاد میگیرن، بعضیا خیلی باید تکرار و تمرین بکنه. در تربیت هم همینه. خب بعد ایشون به چند تا نکته بسیار اساسی اشاره میکنه. آدم این تعابیر وقتی میخونه فهم میکنه یه روانشناس کامل نشسته این مطالبو نوشته. میفرماید یکی از اموری که تأثیر داره مدت وجوده. یعنی چی مدت وجود؟ میفرماید وقتی انسان متولد میشه اولین قوهی که درش ظهور پیدا میکنه امیالشه، میل خوردن، میل خوابیدن. تا 7 سالگی معمولا تا اون ایام آدم قوه غضبیه خیلی نداره. دومین قوهی که ظهور میکنه قوه غضبیه است. سومین قوهی که ظهور میکنه قوه عقله. به همین خاطره که خداوند تکلیف رو از سن 15 سالگی به بعد برای مردها، 9 سالگی به بعد برای خانومها قرار داده، چون قوه عاقله در این دوران هنوز ظهور پیدا نکرده. میفهمد چون قوه شهویه از همه قوا زودتر ظهور میکنه، لذا شروع میکنه به رسوخ کردن در وجود آدمی، ریشه میدونه. یه علف رو خیلی راحت میشه کند، اما یه درخت رو به راحتی نمیشه کند. میگه اولین چیزی که در تربیت باید بهش توجه بشه اینه که این قوه چقدر رسوخ کرده. و سبب دوم که باز این خیلی در تربیت مهمه، کثرت عمله. عمل خاصیتش اینه که جایگاه ظهور آثارش تو جان خود انسانه. یعنی انسان وقتی یه عملی رو انجام میده اون عمل در جان خود آدم اثر میذاره. این عمل در اثر تکرار اثرش تکرار میشه. ابتدا حاله، بعد میشه ملکه. ملکه وقتی آمد دیگه از آدم جدا نمیشه. حتی از ملکه یه چیز جلوتر هم هست و اون فصل مقوم انسانه. یعنی وقتی بسیار طولانی میشه میشه فصل مقوم انسان، جز اجزاء وجودی انسان میشه. یه شخصی میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفت که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. این حرف مبناش اینه، چون انسان وقتی یه معصیت انجام میده بعد گفت به من فرمود که انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. دوتا جمله انسان بعد از در غیر خوابم فرموده. یکی میگه من اینو در خواب دیدم، حاجی آقا میفرمه در غیر خوابم ایشون اینو فرموده که انسان بعد از معصیت انسان دیگری است، انسان بعد از طاعت انسان دیگری است. این دو تا جمله. یعنی انسان وقتی یه طاعت انجام میده اون طاعت با خودش ممزوج میشه، وقتی یه معصیت انجام میده اون معصیت با خودش ممزوج میشه. یکی از علمای بزرگوار میگفت وقتی انسان با خودش زمزمه میکنه که حالا من این کار انجام میدم بعد توبه میکنم، میگه شما یه قبل از عمل میخوای توبه کنی، شما یه بعد از عمل یه آدم دیگه ای، شما دیگه اون آدم قبلی نیستین. اون وقت این تفاوتی که انسان بعد از عمل پیدا میکنه به این جهت که عمل میشه جزء اجزای وجود خودش. در نتیجه وقتی یک عمل تکرار میشه، خصوصا الان ایشون میخواد ما رو به یه مطلب خیلی مهم که درد جامعه ماست الان وصف کنه، میگه خصوصا زمانی که اعتقاد به حسن بودن و مرضی بودن اون عمل داشته باشه. حالا اینجا بنده یه نکته پرانتزی عرض میکنم. یه وقتی یکی اومده بود میگفت که علامه طباطبایی اینو میگه، امام باقر هم اونو میگه. من به ایشون گفتم که ببین شما اینجوری اگه بگی تو هر جمعی بگی آقا یه مطلبی هست که علامه طباطبایی یه جوری گفته، امام باقر یه جور دیگه فرموده، خب همه میگن امام باقر درست گفته. اما مطلب این که شما میگی نیست. شما رفتی یه روایتی از امام باقر خوندی، یه برداشتی کردی. علامه طباطبایی هم همه روایات امام باقر رو خونده، یه برداشتی کرده. برداشت علامه طباطبایی از بیانات اهل بیت اینه، برداشت شما از بیانات اهل بیت اونه. نگو امام باقر و علامه طباطبایی، بگو برداشت من از امام باقر، برداشت علامه طباطبایی از امام باقر، تا من حسین رحیمی تکلیف خودمو بدونم که من برداشت کیو قبول بکنم. اون وقت اینجا ما یه معضلی داریم. معضل ما چیه؟ معضل ما اینه که ما متدینین میگیم امام باقر گفته. حالا دیگه اگر این امام باقر بتونیم از ما بگیرن، یکی میگفت یه نفر یه دوره بهارالانوار خونده بود ولی عالم نبود، یه دوره رفقای علمایی داشت 30 سال اونا زحمت کشتن یه دوره بهارالانوار از تو کله این بیارن بیرون. آقا این امام باقری که شما میگی از کجا میگی؟ روایات دستبندی داره. ببینین حالا بنده چیزی میگم، اگه اشتباه میگم حاج آقا منو تصحیح بفرمایید. ساده ترین بخش دین ما احکامه. احکام دیگه نه اسرار بوده نه مطالب بسیار بلند بوده، احکام بوده. آقا چجوری وضو بگیریم؟ چجوری غسل کنیم؟ مثلا 3 تا سبحان الله بگیم یا 1 دونه سبحان الله بگیم؟ اینا احکامه دیگه. اون وقت برای فهم این احکام هیچ مجتهدی مجوز به ما میده که ما بگیم آقا ما خودمون میریم یه دوره وسائل شیعه میخریم، همه روایات احکام اونجا هست، وسائل شیعه میخونیم، خودمون میفهمیم چیکار باید بکنیم دیگه. هیچ کس به ما همچین مجوزی نمیده. علما سالهای سال در زمینه‌های مختلف تلاش میکنن، تازه بعد از تلاش یه عده به قوه اجتهاد هم نمیرسن، یه عده میرسن. بعد از مدت‌ها زحمت طرف مجتهد میشه، معنای اجتهاد اینه که این روایات رو کنار دست خودش میذاره، از دل این روایات بیرون میاره که امام باقر نظرش اینه.
شیخ انصاری که میگن این استاد همه علما ما، شیخ انصاری در رسالش مینویسه که این در حد مأکل میته است در زمان غیبت. شیخ انصاری که دیگه همه علما به عظمتش حالا در فقه متفقن که استاد همه است، میگه این رساله که من نوشتم در حد اکل میته است در زمان غیبت.
این حرف عجیب مفهومش اینه که ما و تمام علمای ما و تمام حوزه علمی و همه این تلاش‌های هزار ساله اینا فقط در حد اضطراره. یعنی ما مضطریم چون اماممون در دست ما نیست، مجبوریم به این روایات مراجعه کنیم، از دل این روایات پیام امام رو درک کنیم. بعد حالا اینجا البته بنده یه زمانی یه مبحثی از المیزان مطرح کردم که علامه اونجا میفهمد داستان غم‌انگیز روایات چیه، که چقدر در این روایات دخل و تصرف شده، چقدر تحریف شده. خب روایت مساویه با امام نیست. ما مشکلمون اینجا اینه، فکر می‌کنیم روایت مساویه با امامه. از دل روایت باید امامو بیرون آورد. قرآن و اهل بیت پیغمبر برای ما گذاشته، نه قرآن و روایت. نگفت انی تارکن فیکم مستقلا کتاب الله و روایتی، فهمود کتاب الله و اطرتی. اطرت مساوی با روایت نیست. سالهای سال زحمت می‌کشن تا از دل این روایات نظر امام معصوم رو بیرون بیارن. تازه شیخ انصاری که تمام علمای فعلی ما شاگردان مکتب شیخ انصاری هستن، ایشون به رساله خودش میگه در حد اکل میته. یعنی چون امام زمان در دسترس نیست، ما در حد اکل میته اینو نوشتیم که استفاده کن. حالا شما ملاحظه بفرمایید، درد ما خیلی زیاده. میفرماید مردم 4 گروه هم. الاولا هو الانسان القافل، یه عده قافلن. الذی لا یمیز بین الحق والباطل والجمیل والقبیح، اونایی که بین حق و باطل و زشت و زیبا تشخیص نمیدن. بل بقی کما فطر علی، بر فطرت خودشون باقی موندن. خالیان عن جمیع الاعتقادات، کسی بهشون دست نزده، از اعتقادات خالیان. مثل خیلی از انسانهایی که گاهی انسان در این کشورهای دیگه میبینه که فطری زندگی کردن، کسی دخالت تو اعتقاداتشون نکرده. این آدم ها سریع القبول للعلاج، باور بفرمایید اینو بنده خودم دیدم، نقل قول نمی کنم. بعضی آدم ها رو دیدم که اگه یک مربی مستعدی داشته باشن با یه جمله طرف اوج میگیره. من یادم حاج آقا یه وقتی رفته بودن یه جایی در دوردست در همین کشور خودمون، در میفهمیدن آدمای اونجا با 2 جمله ممکن بود که اوج بگیرن. یه آدمایی که نه شهر و شهرنشینی رو دیدن و نه پیچیدگی‌های ماها رو دارن. ایشون میفهمد بعضیا خیلی سریع العلاجن، فلا یحتاج الا الا معلم مرشد، فقط یه مرشدی میخوان با یک کلمه زیر و رو میشه. و ثانی گروه دوم ان یکون قد عرف قبح القوی. کاملی
یک نقطه دارد پیش و بس، قافل ز عاقل فرق و بس. از التفات کاملی قافل به عاقل میرسد. با
این مثل همون داستانایی که گاهی انسان میبینه که یه انسان بیداری به یه شخص مستعدی میرسه، با یه جمله طرفو زیر و رو میکنه، که حالا دیگه از این داستانا الا ماشاءالله شنیدی. میفهمید اون گروه دوم اونایی هن که زشت و زیبا رو میشناسن، اما لم یتعود العمل الصالح، به عمل صالح عادت نکردن. بل زین له سوء عمله، عمل سیئهشون براشون زینت پیدا کرده. فتعاطاه انقیادا لشهواته و اعراضا عن ثواب رأی، تابع شهواتشه. هر چقدر رأی ثواب نشون بدی اعراض میکنه. ولیکن علم تقصیره فی عمله، ولی میدونه مقصره. فامره اصعب من الاول، این کاری سخته. از قد تضاعفت الوظیفه علیه، چون این دو وظیفه داره. الاولا قلع و مارسخ فی نفسه، اون اتباع شهوات رو باید قلع و غم کنه آثارشو. و دوم این که باید ان یغرس فی نفسه صفت تعود، باید این صفت عادت کردن به صلاح در خودش این درخت رو بکاره. لذا این شخص کارش بسیار مشکله نسبت به اون نفره. گروه سوم ان یعتقد فی الاخلاق القبیحه انها الواجبة المستحسنه. این سومی دیگه خیلی کارش خرابه، این قبیح و حسن می شماره. در روایات داریم من علامات الخزلان استحسان القبیح، از علامتهای خاری یک امت اینه که قبیح و حسن میشمارن. کار قبیح انجام میده، حسن حساب میکنه. قرآن کریم وقتی از این گروه صحبت میکنه میفهمد هل ادلکم علی الاخسرین اعمالا، اونو که از همه خسارت زده تره بگم کیه؟ الذين زل سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون انهم يحسنون صنعا. مسیرش دنیاست ولی خیال میکنه خیلی کار خوبی انجام میده. قرآن در یه تعبیر دیگه میگه من یعش و عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانن فهو لهو قرین و انهم لیسدونهم عن السبیل و یحسبون انهم یحسنون صنعا. یه شیطان، کسی که از یاد خدا اعراض کنه، شیطانی رو قرینش میکنیم، شیطان از راه اونو باز میداره، کارشو به جایی میرسونه که خیال میکنه کاری که داره انجام میده حسن است. اینا قبیح انجام میدن، خیال میکنن حسن است. و انها حق، باطل میکارن، فکر میکنن حقه و جمیل، و بر این اساس تربیت شدن. فهازا یکاد و تمتن و معالجتو، این نزدیکه که محال باشه معالجش. ولا یرجا صلاحه الا علی الندور، خیلی به ندرت اتفاق میفته که یه همچین آدمی به مسیر صلاح برگرده. و ذالک لتضاعف اسباب زلال، این چون دیگه اسباب زلالت برش همینطور متراکم شد. ببخشید اینو عرض میکنم چون من مخاطبم جامعه است نه جمع حاضر. ما یعنی من و امثال من، ما وقتی که از این حرفا صحبت میکنیم گاهی از اوقات مثلا گوینده وقتی اینو میگه حالا گاهی خود گوینده هم اینطوریه که انه مثلا همه مردم این گونن و مثلا یه سری تکون میدیم بیچاره ها چقدر گرفتارن اینا، شاید ما خودمون اینا باشیم. ما وقتی قرآن میخونیم میگیم فرعون، این فرعون گمراه، شاید ما خودمون فرعون باشیم، شاید ما خودمون قارون باشیم. قرآن کتاب داستان فرعون و قارون و موسی نیست، قرآن کتاب داستان منه، داستان شماست. هر کسی باید خودشو تو قرآن پیدا کنه. و رابعه ان یکون مع وقوع نشوئهی علی الرأی الفاسد و تربیتهی علی الامر بهی، این چهارمی دیگه از اون سومی هم بدتره. در اثر شدت حرکت در مسیر فساد یر الفضیله فی کسرت شر، فضیلت رو در کسرت شرور میبینه. الان تو دنیای خودمون یه تماشایی بکنین، آدمایی هستن که جز شر اینا کاری نداره. و استهلاک نفوس، جز هلاکت نفوس این برنامه‌ای نداره. حاج آقا میفرمودن یکی میگفت که من دوست داشتم که همه مردم دنیا بشن یه نفر و من با شمشیر گردن اون یه نفر رو بزنم. اومده به پیغمبر خدا میگه که همه راحت میشدن. به پیغمبر خدا میگه اگه این علی که تو جانشین خودت کردی حق و این از جانب خداست، دعا کن یه سنگی بیاد بخوره تو سر من. خب بیچاره بگو اگه این حرف حق، دعا کن من هدایت بشم. سأل سائل به عذاب واقع، از خدا عذاب میخوام. بعد اومد این آدم یظن ان ذلک یرفع من قدره و هاذا هو اصعب المراتب. این دیگه سخت ترین مراتبه. میفرماید این همونیه که میگه من التعذیب تهذیب الذئب، گرگو نمیشه دیگه هدایت کرد. اون وقت جناب فیض میگه اولی جاهله، دومی جاهل و گمراهه، سومی جاهل و گمراه و فاسقه، چهارمی جاهل و گمراه و فاسق و شروره. اینجا یه نکته در جمع‌بندی این بحث بگیم که اگر انسان همواره صفحه دلش رو آماده نگه داره برای پذیرش سخن، ما این مشکل در جامعهمون هست، ما نمیتوانیم با هم گفتگو کنیم. یه راه خیلی ساده هم پیدا کردیم، برچسب زدن. این برچسب زدن خیلی کار راحتیه، طرف یه ساعت استدلال میکنه بعد میگه حالا نظرت چیه، میگه فکر کنم تو ضد انقلابی، تمام شد. یه ساعت استدلال رفت رو هوا. ما با 3-4 از رفقامون یه رفیقی داریم همین مدلی، 3-4 ساعت خلاصه جمعن با هم دیگه با این حرف زدیم، گفتیم حالا نظرت چیه، گفت گمون میکنم شما طرفدار حاج آقا امجدی. بابا ما یه ساعت و نیم استدلال کردیم، خب حاج آقا که ضد انقلاب، ما هم که طرفدار حاج آقاییم، پس ما هم ضد انقلابیم، برای این استدلال هم همه استدلال های یه ضد انقلاب. راحت ترین کار اینه، اصلا لزومی نداره دیگه جواب بده، که یه برچسب میزنه رو پیشونی آدم. و از اول تاریخ هم بوده، از اول تاریخ یه زمانی مثلا تو دوران ما یه زمانی برچسب ساواکی بوده، یه زمانی نمیدونم انجمن حجتیه بوده، یه زمانی بهایی بوده، هر زمانی یه برچسب میزنن اینجا دیگه راحت طرف. بله یه زمانی مخالف آقای منتظری بوده برچسب، خلاص هر زمانی یه برچسب به پیشانی آدم میزنن. و بعد میفرماید که خلاصه ما از این بحث این بهره رو بگیریم که ما همیشه باید سینمون آماده باشه برای پذیرش. یه روایتی هست از امام جواد،
خدا بخیر میشه
بسیار کلیدیه این روایت. یکی از حالا ما همیشه از علامه نقل میکنیم، من دیگه با اجازه خودم میخوام بگم از قرر روایات. واقعا امام جواد میفرماید که یحتاج المؤمن الی ثلاث، اینو میشه گفت قرر روایات، سه چیز احتیاج داره: توفیق من الله، واعظ من نفسه، قبول من ینسه. اون وقت این سه تا هر سه تاشون علت و معلولن، یعنی اگر خداوند به کسی توفیق بده اون آدم خودش میشینه خودشو موعظه میکنه، و اگر خودش رو موعظه کنه موعظه موعظه کنندگان رو میپذیره. اینجا روایت تموم شد، ادامه این جمله برداشته، ولی این برداشت تو روایات هست که اگر انسان خودش رو موعظه نکنه موعظه احدی در انسان اثر نمیذاره. و به ایه شیء بعد الله و آیاته ای اومد. همونطوری که این سه تا یکی بود، یعنی اگه کسی اولی رو داشته باشه دوتای بعدی رو هم داره، بسیاری از روایات دیگه ما همینطوری یکسانه، مثل معرفت نفس، معرفت الله و معرفت امام. مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی داره، من از قدیم یادم حاج آقا بسیار علاقه داشتن به این عبارت، آخر کتاب شیعه در اسلام ایشون یه فرازی داره دو صفحه است، پیام معنوی شیعه. میفهمد پیام معنوی شیعه یک جمله بیشتر نیست. بیایید خدا را بشناسیم، بیایید خدا را بشناسیم. بعد در پایان اون فراز میگه اگر کسی خدا رو شناخت امامو شناخته، امامو شناخت خودشو شناخته. این سه تا سه حقیقت یکسانن، سه پرده از یه نمایشن. ما چون برنامه‌مون این بود که بعد از عرایزمون یه متنی هم از اهل بیت عرض کنیم، یه داستانی از کوتاه از امام حسین علیه السلام عرض میکنم و بحث رو به پایان میبرم. در مناقب ابو عبدالله گفتن که انس ابن مالک میگه که یه روزی من با امام حسین در راه بودم، ایشون سر قبر جناب خدیجه سلام الله علیها رفت، فبکا ثم قال اذهب عنی، اونجا گریه کرد و بعد به من گفت که از من دور شو، میخوام تنها باشم. قال انس فاستخفیت عنه، انس میگه من یه جای مخفی شدم، فلما طال وقوفه فی الصلاة دیدم که نماز حضرت طولانی شد، بعد دیدم داره یه اشعاری رو میخونه، میگه یا رب یا رب انت مولاه فرهم عبیدن الیک ملجاه، خدایا مولای من توی، رحم کن به عبدی که به تو پناه آورد. یا ذل معالی علیک معتمدی تو بال من کنت انت مولاه، ای صاحب علو تو محل اعتماد منی، خوش به حال کسی که تو مولای اون باشی. تو بال من کان خادما عرقا یشکو الی ذل جلال بلواه، خوش به حال اون خادمی که نیمه های شب بیدار بشه و در مقابل مولای صاحب جلالش اظهار شکایت بکنه و غم و غصه‌شو به اون بگه. و ما بهی علتون ولا سقمون اکثر من حب بهی لمولاه، نه به خاطر درد و غمش، به خاطر حبش نسبت به مولا. از اشتکا بسهو و غصتهو اجابه الله ثم لباه، اگر بنده غم و غصه خودشو برای خداوند بیان بکنه، خداوند اجابت میکنه و به اون بنده لبیک میگه. از ابتلا به ظلام مبتهلن اکرمه الله ثم ادناه، اگر این بنده به ظلم گرفتار شده باشه و ابتهال کنه و به سمت خدا رو بیاره، خداوند اونو اکرام میکنه و به خودش نزدیک میکنه. انس میگه من شنیدم که یک صدای پیچید پاسخ این ابیات رو داد، لبیک عبدی و انت فی کنفی، دیدم یه صدایی داره میگه لبیک، لبیک عبدی و انت فی کنفی، و کل ما قلت قد علمناه، هر چرا که گفتیم ما فهمیدیم. صوتک تشتاقه ملائکتی، ملائکه من مشتاق صدای تو هستن. فحسب که صوت و قد سمعناه، ما صدای تو رو شنیدیم، همین گفتار تو را کافیست. دعا که اندی یجول و فی حجبن، دعای تو داره در آسمانهای من و بین حجابهای من حرکت میکنه. فحسب که ستر و قد سفرناه، ما تمام پرده ها رو از مقابل دعای تو برداشتیم. لو حبت ریح من جوانبهی، اگر باد به اطراف تو بوزه، خر سریعا لما تقشاه، در مقابل این رحمتی که تو رو پوشیده به زمین خواهد خورد. سلنی بلا رغبت ولا رهب ولا حساب انی انا الله، هر چرا که میخوای از من بخواه که من اللهم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده.